روی یأس و اندوه و افسردگی است یا می توان از فرط احساس پوچی این زندگی که دوستش می داریم خودکشی کرد؟ چرا هم جامعه و هم نهاد دین خودکشی را به شدت تقبیح کردند تا حدی که حتی حرف زدن درباره خودکشی اغلب آسان نیست؟ به کسانی که به خودکشی فکر می کنند چه می توان گفت تا اندک کمکی به تغییر تصمیمشان کرد؟ عبدالعلی بازرگان دین پژوه به آنها می گوید بیش از امیدهاتان به ناامیدیهاتان باور داشته باشید، ای بسا در ناامیدیها درها به روی شما گشوده شود. و دکتر فوجان زینی روانشناس توصیه می کند که اگر به خودکشی فکر می کنید حتما با اولین خطوط مشاوره خودکشی تماس بگیرید و به خودتان فرصت بدهید حرفهایی بشنوید که شاید راه شما را تغییر دهند. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این تابوست. در این برنامه درباره خودکشی حرف می زنیم. آقای بازرگان، در بحث درباره خودکشی خب از زوایای مختلف میشه به موضوع نگاه کرد. فکر میکنم بد نباشه از این زاویه هم به موضوع نگاه کنیم در آغاز برنامه که ادیان نگاهشون به خودکشی چه بوده، چرا خودکشی رو منع کردن و اون رو گناه دونستند. آیا در همه ادیان به همین صورت هست که در دین اسلام آمده؟
خب به نظر دینی در واقع زندگی یک موهبت خداست، به تعبیر قرآن امانت خداست، میگه این امانتی که آسمان ها زمین هم بارش رو نکشیدن، یعنی انسان قابلیت هایی پیدا کرد از نظر مغزی که میتونست این امانت خدا رو داشته باشه. یا میگه که خدا از روح خودش در شما دمیده، یعنی اون استعداد رو، اون توانایی هایی که فقط انسان داره به خاطر اختیار و انتخابش. یا اشاراتی که میکنه مثلا فرشتگان بر انسان به فرمان خدا سجده کردن، البته اینا جنبه نمادین داره، نه سجده شکلی، یعنی نیروهای هستی در خدمت رشد و کمال انسان قرار داده شدند. یعنی وقتی همچین ظرفیتی در وجود انسان نهادی نشده، طبیعتاً قدرناشناسیه که آدم بخواد که قطع بکنه این استعداد رشد رو. عارفان ما هم معمولاً خب زندگی رو خیلی فراتر از این دیدن. این از اشعار مولویس میگه، آنکه او بسته غم و خنده بود، او به این دو عاریت زنده بود. یعنی مسئله زندگی فقط غم و شادی ها نیست، باید فراتر از این رفت. یا میگه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی یک نوع فراتر رفتن اصولا از این، نه شادی ها انسان رو غره بکنه، مغرور خودش بکنه، جذب بکنه، نه غم ها او رو از خودش بی خود بکنه. میگه عاشق از این هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. اما اینکه میفرمایید که در همه ادیان بوده، بله خب کم و بیش، البته تا حدی که تاریخ به ما کمک میکنه، همه جا اینطوری بوده. هم در هندویز در واقع گناه شمرده میشده، البته به استثنای بعضی از رسوم تاریخی که فرهنگ ساتی که فرض کنید زنان بیوه انتظار این بوده که وقتی شوهرشون میمیره خودشون هم مثلا در اون آتش بسوزونن. اینا یه جنبه های فرهنگی داشته که جامعه چنین انتظاری داشته، یا اون تشویق هایی که انجام میشده که در خیلی کشورهای شرق آسیا بوده. ولی در ادیان ابراهیمی و خصوص یهودیت از ابتدا در واقع میگفتن خودکشی انکار اون جنبه های مهر خداست. در مسیحیت هم برها بزرگانشون مثل سنت آگوستین، نمیدونم تامس آکویناس، اینا همه گناه میدونستن، مگر یه استثناهایی در تفسیر فرمان حضرت عیسی که نباید قتل انجام داد، در یه شرایط خاصی این مسئله رو مطرح کردن. در اسلام هم که خب خیلی روشنه چنین چیزی مقبول نبوده. البته در قرآن به جزی مورد که اونم غیر مستقیم در این مورد صریح نیست، ولی خب روایات و احادیث فراوان این رو نفی میکنند و مذمت میکنند که کار درسته نیست.
اگر اجازه بدید میریم به خانم دکتر زینی که همراه دیگر ما هستن در برنامه. خانم دکتر زینی، آقای بازرگان خب حالا اشارات متعددی داشتن، از جمله در بین صحبت هاشون این بود که نه شادی و نه غم، بی بهار و بی خزان بشود که سبز و تر بود همیشه. به لحاظ روانی چقدر این در این جهان اساسا ممکنه؟ فقط ادیان نیستن که خودکشی رو معنی کردن، جامعه هم خودکشی رو تقبیح کرده، اما ما میبینیم که همچنان عده خودکشی میکنند. چرا؟
اولا توی دی ان ای هر انسانی ساخته شده که اون شخص باید کارهایی رو انجام بده که باقی بمونه. در نتیجه وقتی یک نفر عملا سعی میکنه که خودش رو بکشه، داره برعکس اون ذات خودش در حقیقت عمل میکنه. ولی این رو هم باید گفت که یک انتخابه. انسان خب تفاوتی که با حیوانات هم داره اینه که معنی میسازه برای زندگیش، و زمانی که معنی برای زندگیش پیدا نمیکنه، اگر داره شکست میخوره، اگر تصورش اینه که نمیتونه جلو بره، اگر که امیدی برای آینده نداره، همه اینها باعث میشه که در یک زمانی تصمیم بگیره که من در جایگاهی نمیخوام باشم که زندگی رو ادامه بدم. حالا بعضی موقع ها میبینیم در سنین پایینتر و نوجوانی که خودکشی درصدش خیلی بالاست، چون مغز نوجوان آنچنان آینده خودش رو نمیبینه و مسائل رو همون لحظه میبینه، ممکنه که به خاطر یک درد عشقی، به خاطر یک دردی که همون لحظه داره به وجود میاد، فوری فکر میکنه که رها کردن این زندگی بهتره. گروه بعدی که باز میبینیم درصد خودکشیشون زیاده، مردان مخصوصا هستن، و زنانی که از 50 به بالا، از 45 50 به بالا میرن، اون قسمت زندگی معمولا میبینیم کسانی هستن که زندگی رو گذروندن، تمام توانایی هایی رو که فکر میکردن تا حالا دارن تجربه کردن، و اونجا اگر شکستی میخورن که در این فضای شکست خیلی دارن داغون میشن، فکر میکنن که دیگه زندگی و عمر اونقدر دیگه بهشون وقت نخواهد داد که دوباره بلند شن. این گروه معمولا دیگه فکر شده و تصمیم گرفته دارن خودشون رو به این فضا میرسونن. گروه دیگر کسانی هستند که مواد مخدر استفاده میکنن و خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل رها کردن از مواد مخدر. و از اینجاست که میبینیم اشخاص دلایل مختلفی برای خودکشی دارن، ولی اگر اجتماع میبینیم بر ضرر هست، برای اینکه اجتماع قاعدتا همیشه این رو میبینه که انسان باید ادامه پیدا بکنه، قطع شدنش به یک نفر با دست خودش این کارو انجام دادن به هر صورت تأثیر به سزای میذاره در اطرافیان و کل جامعه، و خب در کنار بقیه همه اینا بیماری‌های روانی مثل افسردگی، بایپولار و و و میتونه که اون شخص رو ببره به اون قسمت ناتوانی و ناامیدی.
خانم زینی، از صحبت‌های شما میخوام این سوال رو هم باهاتون مطرح بکنم که پس به این ترتیب تقبیح جامعه به خاطر جامعه است نه به خاطر فرد. یعنی میخوام از این نکته میخوام به این پرسش دیگر برسم که آیا مواردی هست که مشروع باشه اون احساسی که فرد داره؟ شما میگی ناامیدی، یا وقتی که فرد احساس میکنه این زندگی رو ادامه دادنش سودی نداره و آزار میبینه از ادامه دادن زندگی، آیا مواردی هم هست که این احساس معتبر باشه و شخص حق داشته باشه برای اینکه بخواد در این جهان دیگه نباشه؟
اولا شخص همیشه حق داره هر کس برای زندگی خودش بگیره، یعنی خودکشی یک مسئله فردیه. ولی آیا به عنوان جامعه، مثلا شما جامعه ژاپن رو میبینید که خودکشی کردن برای کسی که آنرش از بین رفته، خودشون برمیدارن مثلا با شمشیر خودشون رو میکشن، و خیلی رایج خودکشی در همچین فضایی. و کسانی که بیمار هستن، حالا چه بیماری اعتیاد دارن چه سرطان دارن، یک بیماری های وخیمی دارن که الان اصلا اجازه دادن که قانون بیاد، و تو اروپا این قانون هست و در یک سری از ایالت‌ها که کالیفرنیا هم جزوش هست، الان شروع شده که قانونی هست که اگر شما بیماری خیلی وخیمی داشته باشید و نشان دهنده این باشه که این بیماری بهتر نمیشه و شما درد قراره بکشید و تمام گروهی رو که اطرافتون هست هم درد بکشن با شما، در اون زمان اون شخص هم به خودش حق میده، هم استفاده میکنه از دارو و پزشکایی که بتونن کمکش بکنن برای این جریان.
آقای بازرگان، حالا شاید شما هم دیدگاهی داشته باشید در مورد این موضوع که مطرح شد، اینکه جامعه در حقیقت به خاطر منافع جامعه است که با تصمیم افراد برای اینکه زندگیشون رو ادامه بدن یا ندن چندان روی خوشی نداره، شاید ادیان هم همینطور، ولی فرد ممکن هست که تصمیم دیگری برای حیات خودش بگیره و خودش رو مختار بدونه برای این تصمیم. میخوام بدونم که در دین به طور خاص چقدر برای این تصمیم شخصی و اراده هر فرد برای اینکه بخواد زندگیش رو ادامه بده یا نه فضا گذاشته شده و این محترم هست این تصمیم؟
در ادیان یک امر پسندیده نیست یا همچین راه حلی رو مطرح نکرده، بلکه برعکس میخواد این آگاهی رو برسونه که انتظار این که همه چی با راحت و آسایش و آرامش باشه این دور از واقعیت زندگیه، بلکه در زندگی مشکلاتی پدید میاد. مثلا در جایی در قرآن میگه که همه شما در ابتلا قرار میگیرید، ابتلا به معنای چالش، چالش های زندگی. میگه این مختلفه، بعضی ها خوف یعنی جنگ یا عوامله که ترس و اینا هست، یا مثلا گرسنگی، فقر، ورشکسته شدن، مرگ عزیزان، نمیدونم از دست دادن محصولات کشاورزی یا دامداری، صنعت، هر چی در روزگار بوده. میگه که همه اینا طبیعت روزگاره، حتما هم هر کدومتون در زندگی برخورد خواهید کرد با این مشکلات، ولی به صابران بشارت بده. میگه صابرین کسانی هستن که در برخورد با این مصیبت ها استدلالشون یا تلقیشون اینه که انا لله، ما متعلق به خداییم، یعنی از خودشون میان بیرون، یک پیوستگی به ابدیت، به جهان هستی، به حیات که مطلقه، همه چیز رو شامل میشه. یعنی خودشون رو صاحب اختیار خودشون نمیدونن که من هر کاری با خودم خواستم بکنم، چون به هر حال وابستگان انسانم آزرده میشن. این غم طرف خودش خلاص میشه، ولی اینو منتقل میکنه به والدین خودش، عزیزان، همسر خودش، فرزندان خودش. دومی که ما راه دوری نمیریم، انا الیه راجعون، یعنی ما در یه مسیریم، در یه حرکت هستیم. و اصولا این تصور که میگه دل آرام گیرد به یاد خدای، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، خود این که آدم تنها نیست، در این مشکلات و گرفتاری های منبع مطلق انرژی وجود داره، یه امیدی میتونه به جایی داشته باشه، این با آدم خیلی کمک میکنه.
خانم زینی، همونطور که آقای بازرگان هم اشاره کردن، به این وجود داره، در حالا مقالات متعددی هم آمده که خودکشی در میان کسانی که به خدا یا دین یا امر ماورایی اعتقاد دارن ممکن است که کمتر اتفاق بیفته. نظر شما در این مورد چیست و بین کسانی که به خودتون مراجعه میکنند یا به هر حال بیمارانی که در طول سالها با اونها صحبت کردید، ایمان یا باور دینی مؤثر هست در این میان؟
معمولا وقتی انسان ها ناتوان خودشون رو حس میکنن و ناامید، معمولا باید به یک چیزی ورای خودشون دست بیابن، یک داستانی داشته باشن در ذهنیت خودشون که اونها رو داره جلو میبره. کسانی که به دین عقیده دارن، به هر نوع عرفانی بگیم عقیده دارن، قاعدتا یک سری داستان ها در ذهن خودشون هست و شنیدن ماورای خودشون، و در نتیجه به امید مسئله‌ای فراتر از اون چیزی رو که امروز در واقعیت عینشون میبینن دل میبندن، و اون همونطور که جناب بازرگان فرمودن مثل یک تنابی میشه که فعلا اونها رو نگه داره تا بره جلو. کسانی که ممکنه که اون نوع باورها و داستانها رو باور نداشته باشن، اونو خب ندارن، ولی معمولا میبینیم به یه چیز دیگه دست آورد میشن. فرضاً یک انتخابی که من وظیفه دارم که بچه‌مو بزرگ بکنم، یا یک جایی پیدا میکنن که مثلا یک فایده ای دارن. اگر بتونن این رو برای خودشون تو این فضا مثل اون تناب نگه دارن، هر کسی ممکنه که در اون فضای ناتوانی به یک چیزی خودش رو وصل کنه. بعضیا به خاطر امید اینو میبرن، بعضیا باز از ترس که با اینه که اینجا بنده، ولی داستانهایی که شنیدم که اگر خودم بکشم اون طرف چقدر بدتره، پس این طرف رو تحمل خواهم کرد. کسانی که هیچ کدوم اینا رو نمیتونن استفاده کنن، چون یا دردشون اینقدر زیاده یا باور خودشون رو بردن به یک جایی که دیگه فرقی نمیکنه. مثلا یک زمانی هست که طرف میگه که من باورم به اینجا رسیده که انسانیت رو اصلا دیگه قبول ندارم. مثلا درد کشیده از ارتباطات مختلف، سرشو کلا گذاشتن، وقتی به مذاهب نگاه میکنم، وقتی به دولت‌ها نگاه میکنم، وقتی به فامیلم نگاه میکنم، وقتی به این و اون، پس واسه چی اصلا بمونم؟ خیلی من از کسانی که باشون کار کردم شنیدم که اگر خدایی بود نمیذاشت مثلا انسان‌ها این بلاها رو سر هم بیارن. پس ما در نتیجه میگیریم که اصلا خدایی نیست یا همه اونا مثلا مزخرف بوده.
آقای بازرگان، نکته مهمی بود که خانم زینی بهش اشاره کردند و به نوعی صحبت از برهان شر شد در اینجا. بنابراین بد نیست که در مورد این هم حرف بزنیم. اون ایمانی که میگوییم که اشخاص رو بهشون کمک میکنه به امر ماورایی اون ایمان رو داشته باشن، به چیزی فراتر از خودشون باور داشته باشن که به اون تکیه بکنن، گاهی اوقات با این پرسش مهم مواجه میشه که خب پس این همه شر برای چه در جهان هست و با این همه شر انسان در برابر اینها توان خودش رو از دست میده و در نتیجه ایمان هم دیگه نمیتونه به او کمک بکنه. در اینجا شما چه نکته رو میتونین به کسی که این پرسش رو باهاش مواجه هست بفرمایید؟
ببینید، خب ما اگر بخوایم از زاویه دید خودمون منافع خودمون رو ملاک قرار بدیم، خب خیلی وقتا خیلی چیزا شر میشه. سیل و زلزله و همه این حوادثی که اتفاق میفته که از یه نگاه بالاتر هیچ کدوم اینا شر نیست، مصلحت‌های تو طبیعت باید هم باشه، ولی خب ممکنه ما شر ببینیم. من یه نوشته ای همین چند روز پیش دیدم به یه نفر که مسئول این حوادث غیر مترقبه در هیوستون هستش، 29 سال نوشته بود، سابق دارم، نوشته بود خب یک بارندگی فقط در یک روز 23 اینچ یعنی بیش از 60 سانت در هیوستون اومد و خب اینا با تدارکای قبلی کاملا مهار کردن، هیچ صدمه هم نخورد. شاید کمتر از یک دهم اون در ایران اتفاق افتاد. خب از نظر ما همه اینا شره، ولی خب چطور یه عده‌ای تونستن فکرشون رو به کار بندازن، بر شر غلبه پیدا بکنن، مهار بکنن و این کمک میکنه. یعنی اگه در دنیا مشکلات و گرفتاری ها نبود، انسان ها در واقع میامدن و میرفتن، هیچ غم و غصه ای هم نداشتن، اصلا حرکتی کسی نمیکرد، تلاشی بشر نمیکرد، اقتراعی اتفاق نمیافتاد. یه بعد دیگه ای میخوام نگاه بکنیم در مورد کل مسئله. میخوام عرض بکنم که حالا اگه پاتو کفش خان دکتر نکرده باشیم فضولی در کار روانشناسی، این روانشناس معروف ویکتور فرانکل که خودش تو بدترین حالت ها رسیده، یعنی در اون اردوگاه های کار اجباری آشویتس بوده و مسئله معنا درمانی رو مطرح میکنه که کتاب معروف انسان در جستجوی معنا هم در واقع تجربیات اینه که بالاخره باید یه آرمانی داشت تو زندگی، باید یه انگیزه ای داشت، حالا دوست داشتن کسی، نمیدونم، یک کاری، خدمتی انجام دادن. شر تو این منیت هاست. ما وقتی که خودمون رو فقط میبینیم مسئله رو شر میبینیم.
خانم دکتر زینی، حالا که راجع به این مسئله صحبت کردیم، بد نیست راجع به اینم حرف بزنیم که آیا خودکشی همیشه از روی افسردگی و اندوهه؟ مواردی هم بوده که فرد، درسته که حالا افسردگی داشته یا دوره‌ای پیش پزشک میرفته دارو میگرفته، ولی اتفاقا از بیرون که به زندگیش نگاه میکردی زندگی بسیار فعال و خوبی داشته، خیلی پرتلاش و پر انگیزه بوده، کارهای مهم و جالبی در زندگیش کرده، حتی شخصیت شناخته شده جهانی بوده، مثلا مورد اخیر آنتونی بوردین، و بعد خودش رو میکشه. این میتونه ترسناک باشه. توضیح این چیه؟
یک مقاله‌ای که داشتم میخوندم جالب بود، گفتن هیچ کدوم از روانپزشک اشکان نورولوژیست ها هنوز نتونستن پردیکت بکنن که چه کسی قاعدتا خودکشی خواهد کرد یا نکرد. چون از بیرون اشخاص که نگاه میکنن الزاماً نمیبینن که آیا معنایی که درون شخص هست کجا هست و ناامیدیش کجاست. آنتونی بوردین از اعتیاد رها کرده و خودش رو خیلی هم قوی شده بود، ولی امیدش به یک دونه رابطه به خصوصی بود. وقتی اون رابطه شکست خورد و نتونست و بعد یک جای امید کاملش رو از دست داد، خب اون قدرتی که پیدا کرده بود از نظر مالی یا از نظر شهرت براش کافی نبود. چیزی که برای اون مطرح بود یه چیز دیگه ای بود که درون خودش رو پر میکرد. کسانی دیگه ای شما باز میبینین که وقتی که فهمیدن که بیماری دارن، مثلا رابن میلز پارکینسونز دیزیز، وقتی که متوجه شد داره و دید به جایی داره میرسه و بعد برگشت، یک دفعه نتونست تحمل کنه و دوباره برگشت به اعتیادش و مشروب، یه جایی دیگه خودش رو ناتوان دید که گفت دیگه بسمه، این مسئله که دیگه نمیخوام، بسمه. یکی از اون مواردی میشه که اون شخص در اوج موفقیتی که اشخاص دارن میبینن ولی درونش مثل اینکه میمونه که افسردگی اون زیر بوده، ناامیدی اون زیر بوده، فقط داشته سعی میکرده که روش رو بپوشونه با یک سری موفقیت‌های دیگه، ولی درونش یک مسئله دیگه‌ای داشته ناراحتش میکرده و اون رو نتونسته هیچ وقت باز کنه، دست به خودکشی میزنه.
آقای بازرگان، در این مواردی که الان صحبت کردیم هم آیا اون ایمان یا باور به امری فراتر از خود، دین، یک نهادهایی از این دست میتونه به اشخاص کمک بکنه؟
ببینید ما نمیدونیم در درون افراد چه میگذره. شاید یکی از شاخصهای معروفش تختی بود که به هر حال قوی ترین مرد ایران بود، کشتیگیر جهان پهلوان به اون میگفتن. اونم ظاهرا بر حسب اون چه گفتن در یک ارتباط به هر حال عشقی، حالا دقیقا که روشن نشد. خب آنتونی بردن هم که فرمودین، اونم خب ما نمیدونیم، چون معروف شده به خصوص ما ایرانی ها اون سفری که به ایران کرد و نمیدونم شغلش که خب همه جای دنیا میرفت، ولی خب یه دی در یه ابعادی قوی میشن، معروف میشن، ثروت به هم میزنن، ولی یه جهات دیگه نقاط ضعفی در روانشون وجود داره که ضربه رو از اونجا میخورن. خیلی از اینا که دچار دیپرشن شدن، این دیگه خودش نیست، یعنی اون بیماری برش غلبه کرده، اصلا از عهدش نمیتونه بر بیاد. حالا ادیان هم به صورت حالا مستقیم یا در قالب قصه ها این داستان ها رو گفتن، از جمله اون داستان یوسف که در قرآن اومده که به هر شاعران ما هم خیلی قشنگ بیان کردن، اون شعر معروف که یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه کلبه چی؟ یادم رفت، روزی شود روزی
کلبه احزان شود روزی گلستان غم
مخور. بله، یعنی خب داستان در واقع یه فرزندی که بیش از 20 ساله که گم شده ولی سرانجام پیدا میشه، اونم در عالی ترین مقام حکومتی و قدرت. و واقعا یکی از سخنان حکمت آمیز حضرت علی است که عارفان خیلی نقل میکنن، میگه امید تو به مواردی که امیدواری باید کمتر باشه از امیدت به مواردی که امید نداری. یعنی ما همیشه به خودمون نگاه میکنیم، امیدهامون به توانایی‌های خودمونه، در حالی که مگر ما چقدر نیرو داریم. میگه امیدت به اون چی که فراتر از خودته باید بیشتر باشه. واقعیت هم هست، بلکه اون طرفش بی‌نهایت امکانات تحولاتی که در جهان اتفاق میفته. یعنی منظور اینه که به خودت فقط تکیه نکن، نه میلیون ها دریچه ممکنه باز باشه در انتظار باشه که تو اونا رو بکشایی.
خیلی سپاسگزارم آقای بازرگان. خانم زینی، اگر بخوایم برنامه رو با شما به پایان ببریم، من قبل از جمع‌بندی ازتون خواهش می‌کنم که به این پرسش هم پاسخ بدید. دورکیم از دو نوع خودکشی حرف میزنه، خودکشی خودخواهانه و خودکشی دیگرخواهانه. اینها با هم چه فرقی داره و آدم ها چطور میتونن این رو در خودشون تشخیص بدن که دارن به سمت یک چنین تصمیمی گرایش پیدا میکنن؟ و در حقیقت خیلی مشتاقم که نکات پایانی شما به درد دقیقا اون اشخاصی بخوره که این برنامه رو میشنون و به لحاظ ذهنی ممکنه که فکرشون درگیره چنین تصمیمی باشه.
خودکشی خودخواهانه اون زمانیه که شما دارید به خودت فکر میکنی و داری خودتو رها میکنی. در اون شرایط من دارم به خودم فقط فکر میکنم. خودکشیه که دیگرانه معمولا بس شده به یک سری برین واش کردن که از جایگاه دیگه میاد. مثلا شما سویساید بامرا رو میبینید، کسانی که دارن میرن خودکشی بکنن، ولی و الزاماً این نیستش که خودشون رو میبینن، خودشون رو وسیله‌ای میبینن برای ابعاد خیلی مسئله بزرگتری که تصورشون اینه که اونها دارن خدمت میکنن برای گروه دیگه. خودکشی های جمعی بوده که باز جیم جونز بود توی امریکا، جاهای مختلف هستن که اونها برین واش میشن به اینی که اگر شما الان همه با هم بنیریم یا تک تکتون به خاطر یک مسئله به خصوصی دست به خودکشی بزنید، قراره که به یک جاهای بهتر برسید. حالا از موقع از خود دین استفاده میکنم. یک نوع دیگه که فردی هست ولی باز حالت دیگرانو داره، اون زمانیه که گفتم یک نفر تصورش اینه که در خانوادهش، در اجتماعش داره پیامی رو میگیره که تو شرمی برای ما، ننگی برای ما، و اون شخص فکر میکنه که همه دلشون میخواد که این نباشه.
و اگر کسی در شرایطی است الان داره برنامه ما رو گوش میکنه و به این تصمیم فکر میکنه، به عنوان روانشناس به او چه خواهید گفت خانم دکتر؟
همیشه یک فضایی ممکنه به وجود بیاد برای ما که ما در اون لحظه تصورش رو نداریم، و در نتیجه من از هر کسی که داره به ما گوش میده درخواستم اینه که کمک بگیرید، شروع کنید با اشخاص حرف زدن، با کسانی که میدونن، با روانشناسا، با مشاورین. اگر در قسمت‌های مختلف دنیا تلفن‌هایی هست که میتونید، مشاورینی هستن که میشینن فقط گوش میدن به شما، و تو اون گوش دادن، تو اون حرف زدن، ممکنه که یک قسمت کوچیکی حتی از ارزش خودتون رو پیدا بکنیم. یک چیزی که مشخصه اینه که مرگ میاد بالاخره. هیچ کدوم ما نمیتونیم ازش فرار کنیم. بالاخره یه روزی میاد. ولی اگر که فعلا زنده هستیم، یک فایده ای قرار داشته باشیم واسه خودمون و دیگران. و اجازه بدین اگر امروز اون فایده رو نمیبینین، شاید با گفتمانی از دیدگاه آدم‌های دیگه یا در شنوایی انسان‌های دیگه شما بتونید اون فایده رو پیدا بکنید و به جای اینکه خودتون این عمل رو انجام بدین، حالا منتظر میشین خودش بالاخره یک روزی وقتی قرار بیاد دیگه میاد دیگه.
خیلی سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته برنامه تابو.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.